بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران از دستیابی به کرسی شورای امنیت باز ماند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تثبیت بازار مالی نیاز به زمان بیشتری دارد. و سازمان عفو بین الملل خواستار شد بخشنامه عدم اعدام نوجوانان در ایران به صورت قانون درآید. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این مجله شبانگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز جمعه 26 مهر ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 17 اکتبر 2008 میلادی. در ساعات پایانی این روز زیبای پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی با گزارش های متنوع و رنگارنگ همکارانم همراه ما باشید. اما ابتدا حسن جعفری در استودیو ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار میدهد.
شب بخیر. مجمع عمومی سازمان ملل امروز 5 عضو غیر دائم شورای امنیت را برای دوره 2 ساله برگزید. در نشست روز جمعه، کشورهای ژاپن، ترکیه، اتریش، مکزیک و اوگاندا به عنوان 5 عضو جدید غیر دائم برای دوره 2009-2010 برگزیده شدند. 7 کشور برای کسب این 5 کرسی با یکدیگر رقابت داشتند که در پایان ایران و ایسلند موفق به کسب آرای لازم نشدند. نمایندگان 192 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل هر ساله 5 عضو جدید را برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت برمی‌گزینند. شورای امنیت سازمان ملل 15 عضو دارد که 5 عضو دائم آن آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا دارای حق وتو هستند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز بار دیگر از تدابیر اضطراری دولت خود برای نجات بانک‌ها و بازار مالی دفاع کرد. جورج بوش گفت مدتی طول می‌کشد تا تأثیر این اقدامات آشکار شود. رئیس جمهوری آمریکا افزود چاره دیگری به جز اتخاذ این تدابیر نبود و این اقدامات نهایتاً به تثبیت وضع بازار و اقتصاد منجر خواهد شد. سازمان عفو بین الملل ضمن استقبال از صدور بخشنامه عدم صدور حکم اعدام برای مجرمان زیر 18 سال در ایران از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست این بخشنامه را فوراً و عملاً به اجرا بگذارد و قوانین ایران را با کنوانسیون جهانی حقوق کودک منطبق سازد. روز پنجشنبه معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرده بود طبق بخشنامه‌ای که صادر شده است، حداکثر مجازات برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند، حبس ابد خواهد بود. در این باره در همین مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا تایید کرد که دولت جورج بوش در حال بررسی پیشنویس توافقنامه امنیتی با عراق و آگاه کردن اعضای ارشد کنگره از جزئیات آن است. این توافقنامه لزوماً نباید به تایید کنگره برسد. گرچه جزئیات این توافقنامه هنوز اعلام نشده است، اما برخی مقام‌های آمریکایی و همچنین علی الدباغ سخنگوی دولت عراق گفتند که مطابق پیشنویس این توافقنامه، نیروهای آمریکایی تا سال 2009 میلادی از شهرهای عراق و تا پایان سال 2011 میلادی از کشور عراق به طور کامل خارج خواهند شد، مگر آنکه دولت عراق خواهان ادامه حضور آنها باشد. همچنین در این پیشنویس در نظر گرفته شده است که دادگاه‌های عراق حق محاکمه پیمانکاران آمریکایی و سربازان آمریکایی در عراق را در صورت ارتکاب جرمی در ساعاتی غیر از ساعات خدمتشان خواهند داشت. معاون وزارت خارجه روسیه برای مذاکراتی 2 روزه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی با علی باقری معاون شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره همکاری‌های ایران و روسیه، تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد.
با سپاس از حسن جعفری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. ایران از عضویت در شورای امنیت باز ماند. چرا و علت چه بود؟ در این زمینه با یک کارشناس گفتگو میکنیم.
ایران شانس فوق‌العاده کمی داره برای عضویت در هر کدوم از سازمان‌های مهم بین‌المللی و شورای امنیت هم از این قاعده مستثنا نیست.
خبر توقف اجرای احکام اعدام برای مجرمان صغیر در ایران با استقبال گروه‌های حقوق بشری روبرو شده. گزارشی هم در این زمینه خواهیم داشت. یک پژوهشگر نیوزیلندی میگوید زمینه برای سقوط حکومت شاه در سال 57 را دولت جرالد فورد فراهم کرده. فقر در ایران و تعریف فقیر به مناسبت روز جهانی ریشه‌کنی فقر موضوع گزارش دیگر ماست. به پاریس هم سری میزنیم برای دیدار از یک نمایشگاه نقاشی. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همچنان با ما بمانید. ایران در رأی‌گیری روز جمعه در سازمان ملل متحد از عضویت در شورای امنیت سازمان ملل بازماند. در نشست مجمع عمومی ایران، اتریش، ژاپن، مکزیک، اوگاندا، ترکیه و ایسلند برای کسب 5 کرسی غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد رقابت کردند. ایران و ژاپن برای یک کسب 1 کرسی آسیا که در اختیار اندونزی بود رقیب یکدیگر بودند. در همین باره ساعتی پیش امیر زمانیفر در گفتگویی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو اسکاتلند نظر او را در خصوص اهمیت عضویت در شورای امنیت پرسیده است. دکتر رضا تقی‌زاده چنین میگوید:
عضویت در مجامع بین‌المللی به هر حال برای کشورهای کوچک به خصوص هم نوعی مطرح شدن در نظام جهانی است و به بازی گرفته شدن، و در مورد کشورهایی که صاحب منافع منطقه‌ای هستند یک ابزار دست برای دفاع از منافع ملیشون. ایران در طول دهه 50 از این حق در حداکثر ممکن برای ثبوت منافع ملیش در زمینه نفت استفاده کرد و از این حق برخوردار بود. متاسفانه به علت اتخاذ سیاست‌های چالشی و از در برخورد در آمدن با نظام بین‌المللی، ایران شانس فوق‌العاده کمی داره برای عضویت در هر کدوم از سازمان‌های مهم بین‌المللی و ایفای نقشی در مدیریت این سازمان‌ها، و شورای امنیت هم از این قاعده مستثنا نیست. ایران ماه گذشته داوطلب عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد، ولی با اعلام داوطلبی سوریه و آمادگی اون کشور برای پر کردن سهمیه منطقه جنوب آسیا و خاورمیانه، ایران که شانس‌های خودش کم می‌دید به نفع سوریه کنار رفت. ولی حتی سوریه هم در مقابله با افغانستان به علت اینکه سوریه از انزوای نسبی در دنیا برخوردار هست نتونست موفق بشه و افغانستان نهایتاً به عضویت شورای حکام در اومد. میخوام عرض بکنم که شانس‌های ایران برای ایفای نقش مؤثر در مدیریت جامعه بین‌المللی بسیار بسیار کاهش پیدا کرده، و دلیل این انزوایی است که به ایران تحمیل شده و این انزوا در طول 3 سال گذشته که برخورد ایران با جامعه بین‌المللی چالشی تر بوده بیش از پیش دیده شده.
از سوی دیگه آقای تقی‌زاده، ایران دلخوری خودش رو به نوعی از ژاپن ابراز کرده. از جمله آقای عباس عراقچی سفیر ایران در ژاپن گفته که جمهوری اسلامی بسیار زودتر از ژاپن داوطلبی خود را اعلام کرده بود و از ژاپن چنین انتظاری نمی‌رفت.
درسته که ژاپن پیش از این 9 بار به عضویت شورای امنیت درآمده و 18 سال سابقه حضور در شورا رو داره، ولی ایران فقط 1 بار عضو شورا بوده. ولی این حق کشورها است داوطلب بشن، و اگر ایران از موقعیت متعارفی و معمولی برخوردار بود و اگر پذیرفتن ایران به شورای امنیت برای کشورهای دیگه مشکلی درست نمی‌کرد، ژاپن یقینا داوطلب نمی‌شد. داوطلبی ژاپن برای کنار گذاشتن ایرانه، چرا که ژاپن وقتی که اندونزی عضو بود این مقابله رو با اون کشور نداشت، و یقینا ژاپن تشویق به اعلام داوطلبی شده تا بتونه از موضع برتر به اصطلاح ایران رو کنار بزنه. ژاپن دومین تامین کننده هزینه های سازمان ملل متحد بعد از آمریکا و کشوری است که دارای نفوذ خیلی زیادی است در سازمان ملل، و یقینا کشورهای زیادی هم از خط مشی سیاسی ژاپن حمایت میکنن.
دکتر رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی با همکارم امیر زمانیفر گفتگو میکرد. و در گزارش دیگر، خبر توقف اجرای احکام اعدام برای مجرمان صغیر در ایران با استقبال گروه‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر مواجه شده است. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از تبدیل احکام اعدام به حبس ابد برای افرادی که زیر 18 سال سن مرتکب جرم شدند خواستار لغو مجازات اعدام به طور کلی در ایران شد. جزئیات بیشتر از همکارم حسن جعفری.
این واکنش عفو بین الملل به خبری است که روز 4 شنبه یکی از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلان کرده بود. حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور از صدور بخشنامه‌ای تازه خبر داده بود که مطابق آن متهمانی که سن آنها کمتر از 18 سال است با هر درجه از جرمی که مرتکب شده باشند به استناد قوانین موضوعه ایران اعدام نخواهند شد بلکه به سایر مجازات‌های مقرر در قانون محکوم خواهند شد. به گفته آقای ذبحی حداکثر مجازاتی که طبق این بخشنامه برای متهمان زیر 18 سال اعمال خواهد شد حبس ابد خواهد بود. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود ضمن استقبال از خبر اخیر از جمهوری اسلامی خواسته است که مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر این بخشنامه را به قانون تبدیل کند. این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است همچنین در بیانیه خود ابراز امیدواری کرده است که این دستور تازه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی راه را برای لغو کامل مجازات اعدام در ایران هموار سازد. آنچنان که عفو بین الملل میگوید ایران تنها کشور دنیاست که در سال 2008 دست به اعدام افرادی زد که در سنین زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده بودند. طی سال جاری میلادی 6 نوجوان در جمهوری اسلامی ایران پس از رسیدن به سن قانونی اعدام شدند. به هر روی معاون قضایی دادستان کل کشور در حالی از تبدیل مجازات اعدام نوجوانان به حبس ابد سخن گفته است که پیشتر حسین مفید رئیس دیوان عالی کشور در اظهاراتی مجازات اعدام را متفاوت از قصاص دانسته بود. آقای مفید گفته بود بر اساس آیات قرآن قصاص حق اولیای دم است و باید توجه داشت که این حق با اعدام متفاوت است. ایران یکی از امضا کنندگان میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک است. بر پایه این دو کنوانسیون، جمهوری اسلامی متعهد شده است افرادی را که زیر سن 18 سالگی مرتکب جرم شده اند اعدام نکند. قوه قضاییه ایران برای مجرمان زیر 18 سال حکم اعدام صادر می کند ولی اجرای آن را تا رسیدن فرد به 18 سالگی به تعویق می اندازد. جمهوری اسلامی سن تکلیف قانونی را بر اساس شریعت اسلامی برای پسران 15 سال قمری و برای دختران 9 سال قمری محسوب می کند. بر پایه گزارش ها حکم اعدام برای مجرمان زیر 18 سال اغلب با استناد به اصل قصاص در لایحه قانون مجازات اسلامی صادر می شود. بر اساس این اصل، اولیای دم مقتول می توانند از حق خود برای اعدام صرف نظر کنند و به جای آن خواستار دریافت دیه از خانواده قاتل بشوند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 21:13 است. پژوهش‌های یک مورخ نیوزیلندی در اسناد دولتی آمریکا که به تازگی از شکل محرمانه خود خارج شده او را به این نتیجه گیری رسانده است که برخلاف تصور رایج دولت جمهوری خواه جرالد فورد زمینه سقوط شاه را در سال 57 فراهم کرد. مهداد میردامادی گزارشی دارد در همین زمینه.
بیشتر کتاب‌هایی که به وقایع سال 1357 و سقوط رژیم پهلوی در ایران پرداختند، در ریشه‌یابی علل خارجی سقوط شاه، عامل عدم مدیریت بحران توسط رئیس جمهوری وقت آمریکا را برجسته می‌بینند. نتیجه‌گیری نویسندگان این کتاب‌ها و برخی تاریخ‌دانان آن است که جیمی کارتر از حزب دموکرات متهم به سهل‌انگاری، عدم قاطعیت و خالی کردن پشت رژیم شاه در بحران منتهی به انقلاب 1357 است. اما مقاله‌ای با عنوان رویارویی نهایی در دوحه در شماره پاییز نشریه مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن به چاپ رسیده و حاصل و نتیجه آن این است که آنچه باعث تضعیف اقتصاد ایران و نهایتاً سقوط رژیم پهلوی شد، تصمیم دولت جمهوری خواه جرالد فورد در مداخله در بازار نفت و کاهش قیمت نفت با کمک دولت عربستان سعودی بود. اندرو اسکات کوپر در مصاحبه‌ای که بر روی سایت مؤسسه خاورمیانه قرار دارد می‌گوید پس از 2 سال تحقیق و مطالعه یادداشت‌ها، نامه‌ها و گزارش‌های مربوط به دولت جرالد فورد سعی کردم در مقاله خود به این پرسش پاسخ دهم که چه چیزی زمینه‌ساز انقلاب ایران شد.
چرا آمریکا تلاش کرد تا در سال 1976 در بازار نفت مداخله کند؟ دولت آمریکا با کمک عربستان سعودی قیمت نفت را کاهش داد. این کاهش باعث آغاز بحران مالی، بی‌ثباتی اقتصاد و تضعیف قدرت شاه ایران شد.
معامله پنهان نفتی که به سقوط شاه کمک کرد، عنوان فرعی مقاله آقای کوپر است. وی در این مقاله ابراز عقیده می کند که بالا رفتن قیمت نفت در دهه 70 میلادی پول زیادی را وارد اقتصاد ایران کرد که ساختار آن شدیداً وابسته به درآمدهای نفتی بود. این دقیقاً زمانی است که شاه قصد داشت ایران را مدرنیزه کرده و به تمدن بزرگ برساند، که یعنی احتیاج به پول بیشتر نفت. شاه ایران با تکیه به قیمت بالای نفت در این دوران دست به قماری بزرگ زد. اسکات کوپر اضافه می کند که شاه برای مدتی با استفاده از قدرت خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به خواست خود رسید، اما در سالهای 1975 و 1976 میلادی، یعنی 1354 و 1355 خورشیدی، دولت فورد تصمیم می‌گیرد که به مقابله با افزایش قیمت نفت بپردازد.
عوارض جانبی افزایش قیمت نفت به اقتصاد آمریکا فشار وارد می‌کرد. دولت فورد در آستانه انتخاب دوباره برای ریاست جمهوری بود. جنگ سرد به شدت جریان داشت و متحدان آمریکا در اروپا، به خصوص بریتانیا، فرانسه و ایتالیا و نیز دموکراسی‌های نوپای اسپانیا و پرتغال به واسطه قیمت بالای نفت تحت فشار بودند.
برای اجرای این سیاست، آمریکا از دیگر متحد خود عربستان سعودی کمک گرفت. شاه که برای اجرای طرح‌های خود احتیاج به پول نفت داشت، خواهان افزایش 25 درصدی قیمت نفت بود، اما با مخالفت دولت‌های عربستان و امارات، اجلاس دوحه قطر با شکست مواجه شد و ایران به هدف خود نرسید. اما صرف نظر از جنبه تاریخی این مقاله، آقای کوپر میگوید حوادث آن روزها درس‌هایی داشت که می‌تواند به درد امروز هم بخورد.
به نظر می رسد که در ایران کسی از این رویدادها درس نگرفته که چگونه باید پول نفت را خرج کرد. آنطور که من می دانم، نرخ تورم در ایران الان بالای 20 درصد و حتی نزدیک به 30 درصد است و ایران با کسری بودجه 12 میلیارد دلاری روبروست. این آمارها تقریبا بازتاب اتفاقاتی است که در آن دوران در ایران جریان داشت.
اسکات کوپر در انتهای مقاله خود می نویسد رویارویی نهایی سیاست آمریکا و ایران بر سر قیمت نفت در اجلاس اوپک در دوحه قطر به افزایش قیمت نفت منتهی نشد و یک سال بعد از آن صدای نخستین گام های انقلاب در پایتخت ایران شنیده شد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
امروز جمعه 17 اکتبر به نام روز جهانی ریشه‌کنی فقر و تاکید بر تلاش برای بهبود شرایط زندگی میلیون‌ها تن از کسانی که با فقر و عواقب آن مواجه هستند نامیده شده است. همکارم رویا کریمی نگاهی دارد به مقوله فقر و تعریف فقیر در ایران.
آنها نه نام دارند و نه نان، آبرو دارند و با سیلی صورت سرخ نگه می دارند. روزگاری در هر محله چند تایی پیدا می شدند که آبرو دار بودند و هیچگاه دست پیش کسی دراز نمی کردند. آنها فقیر بودند و این نام چنان آبرو و عزتی در میان مردم داشت که دراویش نیز خود را فقیر می نامیدند. نانشان جو بود که آن زمان ارزان ترین بود و قوتشان اشکنه که گاهی تنها آب بود و کمی روغن و فلفل، گاهی هم کمی کشک به آن رنگ می داد. اما 30 سال پس از انقلاب اسلامی نامشان را تغییر دادند. آنها که دیگر اکثر محله های شهرها را پر کرده اند اقلیت محسوب نمی شوند. اکثریتی هستند که دیگر هیچ سیلی صورتشان را سرخ نمی کند. خونی در رگ ها نمانده که به زیر پوست صورت بدود. هوشنگ اسدی اقتصاددان ساکن پاریس در تعریف فقر می گوید.
به لحاظ اقتصادی فقر یعنی این که درآمدهای یک فرد پاسخگوی خرج و هزینه اون فرد نیست. به طور کلی میگویند بین 2000 و 2500 کالوری مثلا باید به یک فرد بالغ در روز برسه. باید خب برای این که این مقدار کالوری رو بخره، اینها رو باید یک هزینه‌ای بده. اگر درآمدش اجازه پرداخت اون هزینه رو نده، اون فرد رو فقیر میگن.
به نوشته رسانه‌ها در ایران، عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی ایران، گزارش بانک مرکزی مبنی بر وجود 14 میلیون ایرانی زیر خط فقر را آماری بر اساس برداشت‌های مقطعی و محدود آدم‌ها دانسته و گفته است مسئولیت نداریم عزت‌ها را بشکنیم و حق نداریم مهر فقر را بر پیشانی کسی بزنیم. به گفته آقای مصری که سخنانش در نشریات ایران به چاپ رسیده، کسی که درآمدش با هزینه زندگی‌اش یکی نیست، فقیر نیست، بلکه فردی با قناعت است. و حالا گستره این افراد با قناعت روز به روز گسترده تر می شود. تا جایی که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گوید اگر افراد در جامعه درآمدی کمتر از 500 هزار تومان داشته باشند زیر خط فقر هستند. اما تنها این کارمندان نیستند که کمتر از 500 هزار تومان در ماه درآمد دارند. فرشاد، پزشک عمومی ساکن یکی از شهرهای بزرگ شمالی ایران نیز از درآمد 300 تا 400 هزار تومانی خود می گوید.
با افزایش کار در حدود هفته 100 ساعت تقریبا درآمد خیلی پایینیه. متوسط بگیریم بین 300 تا 400 تومان درآمد متوسط یک معمولی.
برای گرداندن زندگی این خانواده سه نفره، فرشاد و همسرش هر دو کار میکنند. با این حال تنها در یک شب جشن تولد تنها پسرش یک پنجم حقوق ماهیانش هزینه میشود، آن هم تنها برای 10 مهمان.
خیلی تنها لازد که مدعونی کم بود و برد خدا خیلی اسپورتی سلحن گرفتیم، بازم به راحتی بالای سطح من شد.
در جنوب کشور نیز اوضاع چندان بهتر نیست. حتی اگر مجرد باشی و سرباز، هزینه ها بیشتر از درآمد است.
من الان سربازم تو جزیره چیز حقوقی که مثلا به من سرباز میدم خیلی اصلا چی میگم بچه هایی در میکنم. بعض پدرم هم از متوسط جامعه هایی که بعد ولی با این که از قشن متوسط جامعه هم پدرم با ماهی تقریبا میشه گفت 1 میلیون نیم درآمد به جا، یعنی خرج نمیشه درآمدش، یعنی
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی خط فقر برآورد شده در سال 83 بر پایه 50% میانگین هزینه ماهانه برای هر فرد شهری 72 هزار تومان بوده است. اما همین رقم برای هر فرد در سال 85 که اولین سال کامل ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد است به 96 هزار تومان رسیده است. همین هاست که سبب می شود جوان سرباز در جزیره کیش هر ماه از پدرش پول تو جیبی بگیرد. گرسنگی و گرانی اما مختص ایران نیست. بر اساس تازه ترین آمارها شمار گرسنگان در جهان از 848 میلیون نفر در سال 2002 به 923 میلیون نفر در سال 2006 افزایش یافته است. افزایش مداوم قیمت مواد غذایی در جهان این وضعیت بحرانی را حادتر کرده است. با این حال مواد غذایی تنها یکی از اقلام هزینه برای زندگی انسانی است. تامین لباس، هزینه مسکن، هزینه تحصیل، هزینه درمان از عادی ترین هزینه های روزمره انسانی محسوب می شوند. هوشنگ اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس، در مورد دلایل فقر در ایران می گوید.
از اونجا که به علت تحریم ها و شرایط اقتصاد راندخوری در خود کشور تولید به شدت کاهش پیدا کرده و سرمایه گذاری صورت نمی گیره و از یه طرف دیگه تورم با توجه به نقدینگی و سیاست تزریق پول آقای رئیس جمهور احمدی نژاد به شدت افزایش پیدا کرده، هرچی بیشتر ایرانی ها فقیرتر شدن. حتی به تعبیر یکی از مقامات رسمی خود کشور حدود 90% مردم ما گرفتار مشکل معیشتی هستند. البته این به این معنی نیست که همه اینها زیر خط فقر هستند.
بنابر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، وزیر رفاه درباره دلایل اعلام نکردن قطعی خط فقر گفته است به بچه محصلی بگوییم اگر پدرت ایکس ریال درآمد نداشته باشد زیر خط فقر است. به این ترتیب از همان بچگی او را با یک عدد خود ساخته روبرو کرده ایم. با همه اینها فیلم ویدئویی منتشر شده بر روی پایگاه اینترنتی ایران نگاه واقعیت‌های دیگر را در مورد زندگی کودکان در ایران به رخ می‌کشد. یک دختر 11 ساله می‌گوید:
چرا شما مثلا چند بار شام نخوریم بخوابیم؟ اما هیچ وقت به مادرم مثلا کاری نداشتیم، سرکوبش نزد. ما سه خواهر و یه برادریم، یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم 10 سالشه که یه خانواده قبولش کرده برده کاشا. قبول منو ببرن. مثلا من آمادم بودم برم، اما دیدم که آزیتا دیگه از من واجب تره، دیدم که اون بیشتر به من به تفریح چیز احتیاج داره و به خودم این گفتم آزیتا رو ببرم.
به نوشته رسانه‌ها در ایران، آقای مصری، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی گفته است من نمی‌دانم چرا از میان هزاران مسئله خبرنگاران می‌روند سر مشکلی به نام خط فقر که از 70 میلیون نفر جمعیت کشور شاید مشکل 10 نفر هم نباشد.
گزارش رویا کریمی را میشنیدیم از مقوله فقر و فقیر در ایران. به مسائل معنوی دیگری میپردازیم در پاریس که شاید ریشه در رفاه داشته باشد. در جشنواره بین المللی شعر که به تازگی در پاریس برگزار شد، آثار نقاشی و شعر لیدا شرافتمند، هنرمند جوان ایرانی نیز به نمایش گذارده شد. وی از نقاشان شناخته شده مالت به شمار می رود. سبک نقاشی خانم شرافتمند در مسیری گاه ابستره و گاه رئالیست تغییر می کند. میرعلی حسینی در پاریس با لیدا شرافتمند گفتگو کرده است که می شنویم.
جشنواره بین المللی شعر در پاریس همزمان در چند مکان مختلف از جمله محل سفارت مالت در پاریس برگزار شد و به مدت 3 روز آثار هنرمندان کشورهای گوناگون مانند آلمان، اتریش، آمریکا، افغانستان، فرانسه و مالت و چند کشور دیگر به نمایش گذارده شد. آثار نقاشی و شعر لیدا شرافتمند، نقاش و شاعر جوان ایرانی تبار که امروز از شهروندان مالت به شمار می رود، به عنوان پرولوگ یا مقدمه این جشنواره برگزیده شد و محل نمایش آنها سفارت مالت در پاریس بود. لیدا شرافتمند 30 سال دارد و آثار نقاشی و شعر او که به زبانهای فرانسه و انگلیسی نوشته شدند اغلب رگه انسان دوستانه دارند و سخن از آزادی و حقوق انسانها در کشورهای مختلف میرانند. برای آشنایی بیشتر با آثار لیدا شرافتمند در پاریس با وی به گفتگو نشستیم.
آیا تابلوهای شما همیشه با شعر همراه هست؟ شعر بیانگوی تابلو هاست یا اینکه جهت همراهی هست؟
فقط جهت همراهیه نقاش است، چون بعضی وقتا بعضی از بیننده هایی که نقاشی رو میبینن یه نکته های خیلی جالب تو نقاشی ها میبینن یا روشون تأثیر میذاره که من اصلا بهشون فکرم نکرده بودم. شعرها همراهی میکنن نقاشی رو، چون من موقعی که به اون سوژه داشتم فکر میکردم، اون تصویری که اومده بود تو سرم و بعد نقاشیش کردم اینطوری بوده.
آیا شعر در کنار تابلو این توهم رو پیش نمیاره که شاید شما اون حرفی رو که با شعر میتونید بزنید حتما با تابلو نتونستید بزنید؟
جالب اینجاست که وقتی یه حرف با شعر آدم میخواد بزنه یا با تابلو، همیشه اونقدر دقیق شاید در نیاد اون چیزی که میخواستیم بگیم و اون چیزی که مردم درک میکنن. صادقانه فکر نمیکنم به خاطر اینه که نتونستم یه چیز رو بگم از طریق تابلو و هم از طریق شعر گفتم یا از طریق شعر نتونستم بگم از تابلو، بیشتر به خاطر اینه که دو تا حس مختلف رو ارقا میکنه. یکیشون حس دیدن رو برمیانگیزه و یکیش دیگه اون حس فکری رو بیشتر روش کار میکنه.
خانم لیدا شرافتمند، آیا هیچ وقت از خودتون پرسیدین که شما بیشتر نقاش هستید یا شاعر؟
من فکر کنم بیشتر نقاش باشم تا شاعر. عشق نقاشی خیلی زودتر و شدیدتر بود همیشه دارم تا یه شعر نوشتن. یعنی شعرها معمولا یه حالت بداهه سرایی دارن، خیلی بیشتر انرژی مصرف میکنم رو نقاشی تا شعرها.
پشتوانه ادبی شما از نقطه نظر شعر فارسی چی هست؟
من بیشتر شعرها رو، حتی مال مولانا رو، من به انگلیسی خوندم تا به فارسی.
وقتی از رنگ‌های تیره استفاده می‌کنید که تمام پیکر شخصیت نقاشتون رو فرا گرفته، چی می‌خواید بگید؟
معمولاً می‌خوام اون تاریکی رو نشون بدم، تاریکی و سنگینی، چون بیشتر موقع وقتی ما مشکلات می‌بینیم جلومون، ساده‌ترین انتخاب اینه که یا چشممون رو ببندیم، نه این مشکل وجود نداره، فرار کنیم، یا اینکه آدم بذاره اون مشکل غلبه کنه. وقتی که آدم در جامعه می‌بینه که مردم زیر فشارن به خاطر مشکل، به خاطر چیزی، به جای اینکه این دوتا انتخابو بکنه، به جاش آدم واقعیت جلوش رو میتونه تبدیل بکنه به امید و مثبت.
لیدا شرافتمند در 19 سالگی نقاشی را در مدرسه هنرهای زیبای مالت ادامه داد. وی از 21 سالگی به برگزاری نمایشگاه در کشورهای مختلف میپردازد و امروز در مالت به عنوان یکی از نقاشان مشهور آن کشور شناخته میشود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
با این گزارش فرهنگی و هنری مجله شبانگاهی را به پایان میبریم. برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا امروز هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن امروز هست gomandar.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا از طریق ایمیل، تلفن یا اس ام اس تماس بگیرید. روزگارتان خوش. تا 15 30 دقیقه دیگر که دوباره در خدمت خواهم بود.